بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 578، سطر دهم. ایمازون ما یقوم به العرش هو النور الفائض من المبدأ الاعلى من جهاته الاربع، فقيامه بتلك الاشعه النوريه المعبره انها به ساق. بحثمون در نسبت ساق بود به خداوند. ما این ساق رو تعبیر کردیم و تفسیر کردیم به نور ولایت. سلام علیکم. حالا در این ایماز میخواهیم معیدی ذکر کنیم که تأیید کند این تفسیر ما را. دو جور روایات داریم که جمع بین اون دوتا اختزا می کند که نظریه ما در تفسیر ساخت تایید شود، و هر دو روایت هم مربوطن به قیام عرش و اینکه وسیله این قیام چیست. یک روایت می گوید وسیله این قیام نوریست که از مبدأ عرش به عرش میتابد، از تمام اطراف عرش، نه فقط از یک طرف میتابد. این نور باعث قیام عرش است و نور رو تعیین نمی کنه، فقط بیان می کنه که این نور از مبدأ عرش به عرش میتابد. منظور از مبدأ عرش هم خداوند نیست. خدا مبدأ همه چیز هست، ولی مراد مبدأ اعلای از عرشه، چون عرش صادر اول نیست. بنابراین قبل از عرش ما صادر داریم. اون صادر مبدأ اعلای از عرشه و نور او باعث قیام عرشه. پس نور عرش که باعث قیام عرشه یکی از وسایط فیضه. خود خداوند مفیض نیست، بلکه فیضی از فیوضات اوست. این یه روایت. روایت دیگر این است که سلام علیکم. روایت دیگر این است که قیام عرش به خلیفت الله، و مراد از خلیفه نبی و وصی اوست. وقتی این دوتا روایت رو وقتی این دو روایت کنار هم میذاریم، که هر دوشون دارن ما یقوم و بهل عرش رو توضیح میدند، چشم میکنیم که خلیفت الله که مبدأ اعلای از عرشه، نورش باعث قیام عرشه. یک روایت میگوید نوری که از مبدأ اعلای عرش بر عرش میتابد باعث قیام عرش است. روایت دیگر میگوید خلیفت الله باعث قیام عرشه. اگر ما ثابت کنیم که خلیفت الله مبدأ است اعلای از عرش، یعنی قبل از عرشه، میتونیم نتیجه بگیریم که اون نوری که باعث قیام عرشه نور خلیفت الله. و ما اثبات میکنیم که خلیفت الله قبل از عرشه. پیغمبر میفرماد عرش از نور من خلق شده و نشون میده که پیغمبر قبل از عرشه و عرش صادره از این واسطه فیضه. پس اینطور شد، مبدأ اعلای از عرش نوری دارد که اون نور باعث قیام عرش است. همچنین خلیفت الله هم مبدأ اعلا و مبدأ قبل از عرش. خب این دو تا رو کنار هم بذارید، با توجه به اینکه خلیفت الله هم ما یقوم به العرش حساب شده، نتیجه میگیرید که نور خلیفت الله باعث قیام عرش. تا اینجا روشنه. آنچه مطلب دوم اینه که آنچه که باعث قیام عرش ساق عرش نامیده شده. خب حالا نور خلیفت الله شد باعث قیام عرش، از اون طرف هم ما یقوم به العرش ساق عرش نامیده شده، پس نور خلیفت الله میشه ساق. یوم یکشف عن ساق یعنی یوم یکشف از این نور. توجه شدین چطوری ایشون تأیید کرد نظریه خودش رو؟ اولا ما یقوم به العرش رو ثابت کرد که نور خلیفت الله. ثانیاً ما یقوم به العرش رو ساق نامید، نتیجه گرفت که نور خلیفت الله ساقه. و بعد فرمود یوم یکشف عن ساق یعنی همین نور خلیفت الله، یعنی روشن میشه که این نور موجود بوده و نور ولایت تحقق داشته در خارج. کسانی که به این نور ولایت معتقد بودند، به واقعیت اعتراف داشتند، و کسانی که به این نور معتقد نشدند، به واقعیت اعتراف نداشتند. اونهایی که به واقعیت اعتراف داشتند در مقابل این نور خضوع کردند. حالا که در قیامت بهشون گفته میشه خضوع کنید و سجده کنید، میتوانند. اما اون کسانی که معترف نبودند و این واقعیت رو نپذیرفته بودند، در مقابل این واقعیت خضوعی نداشتند. چون خضوع نداشتند و سجده نکردند، در قیامت هم تمکن از سجده ندارند. بنابراین در قیامت که به کسانی که همراه نور ولایتند اجازه داده می شود که به سمت رضوان خداوند حرکت کنند و وسیله حرکتشون همراهی این نوره، اون کسان عبارتند از معترفین به این نور. منکرین این نور نتونستن همراه خودشون این نور رو بیارن، بنابراین سیرشون به سمت رضوان خداوند ممنوعه. اینها باید به سمت غضب خدا سیر کنند، چون راهشون برای سیر به رضوان بسته است. این تمام حرفی است که ایشون در این ایماز گفته. حالا من عبارت تطبیق کنم. صفحه 578 سطر دهم. ایمازان، ایماز گفتیم که به معنای درخشش نرم یا به معنای اشاره خفیه، هر کدوم از این دوتا معنا رو در اینجا اراده کنید خوبه. ما یقوم و به العرش هو نور الفائز. در این چند خط میخوام ثابت کنیم که نور خلیفت الله ما یقوم به العرشه. برای اثبات این مدعا دو مقدمه میاریم. یه مقدمه این که نور ما یقوم به العرشه، نوری که از مبدأ اعلای از عرش میاد ما یقوم به العرشه. مقدمه دوم این که خلیفت الله ما یقوم به العرشه. این دوتا وقتی به هم زمین ببشن نتیجه میدهن که نور خلیفت الله ما یقوم به العرشه. بعدن این نور ما یقوم بالعرش عبارت از ساق میگیریم، نور خلیفت الله هم میشه ساق. ما یقوم به العرش نوری است که افاضه میشود از مبدا، نه مبدا المبادی که خداونده است، از بلکه از مبدایی که اعلای من هست. زمین من هو به عرش برمیگرده، مبدایی که اعلای از عرشه، یعنی مبدایی که مباشره با عرشه. عرش صادر اول نیست، پس مبدا قبلش خداوند نیست، مبدا قبلش یکی از وسایل فیضه که بعداً ثابت میکنیم خلیفت الله، و ثابت هم میکنیم که این مبدا قبل از عرشه، چون میفرماد عرش از نور من خلق شده، پس معلوم میشه قبل از عرشه. من جهات هل اربعه، یعنی نوری که ساطع میشود و فائز میشود از هر چهار طرف عرش، که اون نور از مبدا اعلای من العرش افاضه میشود و باعث قیام عرش است. بعد میفهمد فقیامهو به تلتل اشعه، قیامهو مبتداست، به تلتل اشعه خبرشه، به تلتل اشعه متعلق به قیام نگیرید، متعلق به حاصلون کائنون مقدر بگیرید. قیام این عرش به این اشعه نوریه است که از این اشعه تعبیر به ساق شده، پس قیام عرش به توسط ساقشه. حالا اگر ثابت کنیم که اون نورها نور خلیفت اللهه، ثابت میشه که ما یقوم به العرش و به تبع ساق عبارت است از خلیفه. ما یقوم به العرش خلیفه است، به تبعش هم ساق خلیفه است یا نور خلیفه است. و من البین که قیام عرش و سماوات و عرض، سماوات و عرض محتوای عرشند، در جوف عرشند. وقتی عرش به توسط خلیفه قیام پیدا کند، محتوای عرشم که سماوات و عرضن به توسط خلیفه قیام پیدا می کنند. و من البین اینی که قیام عرش و سماوات و عرض که در جوف عرشن یکونه به خلیفت الله. خب از اینجا نتیجه می گیریم که نور مقیم عرش نور خلیفه است. حالا باید ثابت کنیم که این نور خلیفه قبل از عرشه و صلاحیت دارد که مبدأ اعلای من العرش به حساب بیاد. اینو اثبات میکنم با این جمله: بل هو مخلوق من نورهی، عرش مخلوق از نور خلیفه است، چنانچه در خبر نبوی آمده که فرمود فخلق الله من نور، فخلق الله من نوری العرش، از نور من عرش آفرید. پس من مبدا قبل از عرشم، اون نوری که از مبدا قبل از عرش میاد و باعث قیام عرش، اون نور منه. خب اون نور منم میشه ساق، چون ما یقوم به العرش ساق شد و ما یقوم به العرش همین نور شد، پس این نور ساقه. پس نور خلیفه، چه خلیفه نبی باشد چه خلیفه وسی باشد، اون نورش همون ساقه. وقتی میگفته میشه یوم یک شفه انساق، یعنی یوم یک شفه از این نور، و این نور نور ولایته. فاذا کشف یوم القیامت ان هذا نور و هو ساق العرش، من فکر میکنم اینجا یه وابی افتاده، و هذا نور ساق العرشه و قوائم عرشه، قوائم یعنی پایه های عرش، و هو این ساق یا اون نور من الاشعه تابعه لنور خلیفت الله فی العالم، از جمله اشعه ایست که تابع این نوره. ول ازواء عطف بر اشعه است، یعنی و هو من الازواء الفائزت من النور الاتم، این نور که باعث قیام عرشه از جمله ذوهایی است که از نور اتم فائز میشن. همونطور که روشن شد، نور اتم یعنی اتم من العرش که مبدع قبل از عرشه. میتونید اتم رو هم تمام ترین بگیرید که نور اتم بشه نور خداوند. اما با بیاناتی که کردیم معلوم میشه اون منظور نیست. ولو نور اتم که نور خداوند است مقیم عرشه، اما نه بی واسطه بلکه با واسطه نور اتم من العرش. پس از اول اتم رو من اتم من العرش بگیریم، نه اتم به معنی تمام ترین که عبارت از واجب باشد، اگرچه اون هم درسته. فالذین لم یتبعوا الامام فی الدنیا، این فالذین جواب ازاست، فاذا کشف یوم القیامه عن هذا النور، فالذین لم یتبعوا الامام فی الدنیا، اون کسانی که در دنیا اطاعت امام نکردن، یستحکم اصلابهم، بنابر یک روایت، او تسیر اعناقهم مثل قرون البقره فل استحکام، بنابر روایتی دیگر. بعضی روایت دارن که پشت اینها محکم میشه، خشک میشه، نمیتونن سجده کنن. بعضی روایت داره گردنشون مثل شاخ گاو میشه در استحکام، یعنی در صف شدن، باز هم نمیتونن سجده کنن. فلای استتی اون از سجود و اتباع، دیگه اونجا نمیتونن سجده کنن، یعنی اتباع کنن و خشوع کنند. حتی یسیر و به زویه الى رضوان الله و الى جباره، تا موفق بشن که به سبب همین زوی خلیفه به سمت رضوان خدا و همسایگی خدا سیر کند. اینها محرومند از این که به سمت رضوان خدا برند. تنها راهی که بر اینها باز راه غضب خداست و ناچارند که از این راه وارد بشن و منتهی بشوند به غضب الله، یعنی جهنم. خب این بیانی بود برای تایید اون تفسیری که داشتیم. اشارت در تفسیر علی ابن ابراهیم روایتی آمده بود که ما اون روایت رو خوندیم در جلسه اسبق، یعنی اونجایی که میخواستیم ساق رو تفسیر کنیم به نور ولایت، تأییدی از تفسیر علی ابن ابراهیم آوردیم. در اون تأیید سجود صریحا تفسیر شده بود به ولایت حضرت امیر. در این اشاره میخوام این تفسیر رو توجیه کنیم. سجود مخصوص خداست. وقتی به انسانها گفته میشود سجده کنید، یعنی برای خدا سجده کنید. اما در این روایت داره سجده کنید برای ولایت علی ابن ابی طالب، یا برای صاحب این ولایت، یعنی خود علی ابن ابی طالب. چجوری افراد مجازند که برای حضرت امیر سجده کنند؟ که حالا بعضی ها میتونند بعضی ها نمیتونند. چی شده که اون سجودی که مخصوص خداوند است به حضرت برای حضرت امیر هم ثابت شده؟ جوابیشون یک جمله است: حضرت امیر فناء کامل پیدا کردن در خداوند، و این فنا باعث شده که در حضرت هیچ چیزی جز ظهور خداوند نباشد. ایشون نه غیری را که عبارت از دیگران است در خودش راه داده، و نه غیری که عبارت از خودش در خودش راه داده، حتی خودش را در خودش راه نداده. تنها موجودی را که در خودش راه داده خدا بوده، و او فقط ظهور خداست، حتی خودش را ظاهر نکرده، غیر را هم ظاهر نکرده. بنابراین جا داره که مسجود قرار بگیره، زیرا ظهور خداست. خدا در این موجود ظاهره، چیزی دیگه تو این موجود ظاهر نیست. اگه چیزی دیگه تو این موجود ظاهر بود، سجده کنندگان ممکن بود گفته شود چیزی دیگری رو دارن سجده میکنند. وقت ایراد گرفته بشه که سجده برای چیزی دیگر جایز نیست، ولی در وجودیشون جز خدا چیزی دیگه ظهور نداره. و اشخاص وقتی به سمت ایشون سجده میکنند، در واقع خداوند رو سجده میکنند. قبلا گفتیم که در مورد حضرت آدم گفتیم آدم قبله است نه مسجود. مسجود خداوند است، منتها ما به سمت این قبله خدا رو سجده میکنیم. حالا تقریبا همینطوره. حضرت امیر چون فقط ظهور خداست، وقتی ما در این قبله، ما به سمت این قبله سجده میکنیم، در واقع خدا رو در این قبله داریم سجده میکنیم. این خلاصه بحث ایشونه در این اشاره. و در واقع توجیه اون مطلبی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده. در اونجا گفته شد خداوند وقتی میگه سجده کنید، یعنی نور ولایت سجده کنید. وقتی سوال پیش میاد که نور ولایت خدا نیست، چطور ما اجازه داریم سجدهش کنیم؟ بیان کردیم و روشن شد که در واقع ما داریم خدا را سجده میکنیم، زیرا که اون کسی که به ظاهر مسجود ماست فناء تام دارد در خدا، بقیه اونجور فنا ندارند. چون فناش فنای تامه، هیچی جز خدا رو ظاهر نکرده، حتی خودش را، تا چه برسد غیر را. بنابراین وقتی ما او رو سجده میکنیم، همونی رو که این موجود ظاهر کرده داریم سجده میکنیم، و او چیز غیر از خدا ظاهر نکرده، پس ما چیز غیر از خدا سجده نمیکنیم. چرا مشکل پیش نمیاد؟ باز سجده به غیر خداست؟
سجده
برای ولایت امیر المومنین خداست؟
ولایت امیر المومنین خدا نیست، ولی این مقامی که
بالاخره مقامیست غیر از خدا، مقامیست خدا به حضرت داده. اگه ما سجده برای ولایت کنیم، چه سجده برای ولایت کنیم، چه سجده برای حضرت امیر کنیم؟ از این توجیهی که الان گفتیم صرف نظر کنید، سجده برای غیر خداست. حتی اگه سجده برای ولایت باشه، ولایت هم غیر خداست. ما قبلا یه مطلبی گفتیم در اونجا که اسرار صلات رو توضیح میدادیم. وقتی رسیدیم به بحث سجده، گفتیم ساجد فانی میشود فی الله. یعنی سجده رو با فنا مرتبط کردیم. من تا اونجا گفتیم ساجد فانی می شود فلا، اینجا میگیم مسجود فانی شده فلا. ولی بالاخره مطلب کلی اینه که سجده با فنا ارتباط داره. حالا چه این سجده رو با توجه به ساجد مطرح کنید، چه با توجه به مسجود مطرح کنید. ما در اونجا گفتیم ساجد در حین سجده فانی فلاه. حالا اگر بعضی ساجدها حالت فنا نداشته باشن، سجدهشون ناقصه، و الا شأن سجده این است که ساجد رو فانی اعلام کند. شأن مسجودم الان معلوم شد اینه. مسجود خداست، اگر هم فانی فلاه است، باز در واقع مسجود خداست. پس خود فانی مسجود نیست، چون خدا را داره نشون میده مسجوده. خب پس توجه کردید سجده با فنا ارتباط دارد، چه به صورت چه در چه با لحاظ ساجد چه با لحاظ مسجود. و ما در گذشته در باب اسرار صلات این ارتباط سجده با فنا رو بیان کردیم. اشارتون ما توی تفسیر علی ابن ابراهیم رحمه الله که عبارت از این بود که تفسیری که از سجود رو به ولایت علی علیه السلام، این ما فی تفسیر تصریح است به اینکه امام علیه السلام قد فنا ان نفسه یک و ان کل شیء سوى الله دو. این ما فی تفسیر علی ابن ابراهیم تصریح است به اینکه حضرت هم از خودش فانی شده، هم از هر شیئی غیر از خدا باشد فانی شده، و سار در سیری که به سمت الله داشته سار به حیث که لم یکن بینه و بین الله احد. پس شده مظهری که مظهر تامه، مظهر دوم نیست که یه ذره از مظهریتش کاسته بشه، مظهر اوله و مظهر اول در مظهریت تامه و کاملا خدا رو نشون میده. بنابراین اگر او را سجده کنی در واقع اونی رو که داره نشون میده سجده کردی. کما وقع ازالک، یعنی این سیری که هیچ واسطه بینش نباشد، یا اون فنایی که فنای ان نفس است و ان کل شیء سوى الله، کما وقع ازالک لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی ما سبق فی الخبر، با تفسیری که برای خبر داشتیم. خب لأنه تعلیل است برای تصریحون. چرا ما فی تفسیر علی ابن ابراهیم تصریح است به فنای حضرت امیر؟ لأنه من المستبین، که سجود مرتبه فناست، سجود مرتبط با فناست. بنابراین هر جا سجده هست، چه شما به ساجد نظر کنید، چه به مسجودی که به ظاهر غیر از خداست نظر کنید، اونجا باید فنا رو داشته باشید. کما معرفی اسرار الصلات. نمیخواد بگه در اون اسرار الصلات گفت ساجد فانی میشه، در اینجا نمیخواد بگه ساجد فانیه، در اینجا مسجود رو فانی کرده نه ساجدو. فقط ارتباط سجده با فنا رو میخواد از اون چه در اسرار صلات گفته استفاده کنه، ولی اونجا ساجد فانی میشه، اینجا مسجود فانی میشه. و هذا الفنا لم يتيسر لأحد، هذا الفنا یعنی اینجور فنای تام که هیچی جز خدا رو نشان ندهد، حتی خودش رو هم. هذا الفنا لم يتيسر لأحد سوى النبي والوصي صلوات الله عليهما. و ذلك، یعنی اینکه سجود برای فانی است نه برای مستقل. ما موجود مستقل که غیر خدا باشه نمیتونیم سجده کنیم، موجود که فانی است و هیچ نوع استقلال نداره و فقط خدا رو نشون میده، اونو میتونیم سجده کنیم. چرا این قضیه، چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه سجده مخصوص خداست. چون سجده مخصوص خداست، ما حق نداریم جز خدا و جز این چنین فانی فلا رو سجده کنیم، که سجده فانی فلا هم در واقع سجده خداست، سجده دومی نیست. و ذلک، این که میگوییم سجده با فنا مرتبط است و ما میتوانیم فانی رو سجده کنیم، جز فانی امکان سجده ندارد، یعنی موجودی که ذره غیر رو بخواد نشون بده امکان سجده ندارد، این به این جهت است که سجود لا یکون الا لله. کما فی الخبر یعنی للخبر و لبرهان العقلی. این لبرهان عقلی عطف بر کماف الخبره. کماف الخبر حالت تعلیلی داره، یعنی لنقل و العقل. اینطوری میشه لا یکون سجود لا یکون الا لله لنقل و العقل. لنقل رو گفته، به جاش گفته کماف الخبر، به جای للعقل هم گفته لبرهان العقلی، که هدان الله الی، خدا ما رو به اون برهان هدایت کرد. اون برهان چیه؟ من انه یمتنع الفنا الا فیما هو علت و اعطاء الوجود. این یه مقدمه. ولا شیء از سوى الله کذلک، یعنی علت و اعطاء الوجود. این هم مقدمه دوم. فنا فقط در معطی وجود ممکن است، ولا شیء غیر از خدا معطی وجود، پس فنا فقط در خدا ممکن است. اگر فنا فقط در خدا ممکن است، فانی رو میشه سجده کرد، به خاطر اینکه فانی خدا رو نشان میدهد. فما لم یصل، یعنی اون لم یصل اون فانی، الی حدی که لم یبق منه شیء سوى الله لم یستقل الوجود. اگر فانی به این حد نرسد که چیزی جز خدا درش باقی نماند، استقلال وجود نداره. یعنی اگر رسید به حدی که غیر خدا رو هم نشون داد، اون استقلال وجود نداره. باید به حدی برسد که غیر خدا رو نشون داد. برای حضرت امیر الان معلوم شد حق سجود قائلند، منتها با این توضیحی که دادیم. بعد گفته می شود حضرت بعضی از کسانی رو که تمرد کرده بودند با نار سوزوندند. سوزاندن نار هم اختصاص به خدا دارد. سوزوندن با نار، سوزوندن با نار اختصاص به خدا دارد، همونطور که سجده اختصاص به خدا داره. هیچ کس حق نداره متمرد خودش را با نار بسوزاند. تنها کسی که میتواند متمرد را با نار بسوزاند خداست. و حضرت امیر متمرد را با نار سوزوندند و خدا نبودند و سوزوندند. این نشون میده که فانی فلاح بودند، یعنی کارشون کار خدا بود. پس در واقع خدا داشت میسوزوند این متمرد را، ولو ما به ظاهر می دیدیم حضرت امیر می سوزاند. فما لم یصل، اگر حضرت امیر یا فانی به این حد نمی رسید که لم یبق من حشوی اون سوالا، یعنی به حد تام فنا نمی رسید، اولا لم یستقل سجود، ثانیا لم یستقل ان یهرق من اصاحو به نار. به نار متعلق به عصاها نگیرید، متعلق به یهورق بگیرید. استحقاق سجود نداشت، ولا یعنی بازم استحقاق نداشت که بسوزاند من عصاها را به نار. یعنی آسی خودش را حق نداره با نار بسوزانه، در حالی که حضرت امیر آسی خودش را با نار سوزاند. فلا سجوده الا لله ولا یهورق به نار الا رب النار. سجود مخصوص خداست، احراق به نار هم مخصوص رب النار یعنی خداست. وقد صح من هذا الخبر سجود لامیر المؤمنین علیه السلام. هذا الخبر یعنی خبری که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده بود. همچنین قد ورد ان حضرت احرق به نار جماعتن فعلمنا انه به تلک المنزله. از این دو خبر دانستیم که حضرت این منزلت رو دارد، یعنی منزلت سجود رو اولا، منزلت احراق به نار رو ثانیا. این منزلت برای حضرت هست، علتش هم همون فنا تامی است که ایشون داشتند. بعد توضیح میده که حضرت مسافرت الالله کردند. همه سالکین دارن مسافرت میکنند، ولی مسافرت حضرت کجا و مسافرت سالکین کجا؟ همه دارن به سمت فنا می روند، اما فنای حضرت کجا، فنای دیگران کجا؟ همه مسافرت میکنند، از خدا درخواست میکنند، خداوند وقتی من مسافرت کردم تو خلیفه من باش در اهل و عیالم، تو خلیفه من باش. انسان کامل خلیفه خداست، ولی خدا هم خلیفه انسانه، حتی خلیفه ماها که انسان کامل نیستیم. از خدا درخواست میکنیم وقتی ما رفتیم مسافرت دیگه نبودیم، مواظبت کنیم اهل و عیالمون رو، در نبود و غیبت ما تو خلیفه ما باش، تو مواظب اونها باش. خب حالا اون این خلیفه که عهده‌دار حفظ اهل و عیال ما می شود از خود ما قوی تر نیست؟ اینجاست که خلیفه از مستخلف اومن قوی تره. در جای دیگه خلیفه جانشین مستخلف اومنه، باید بهره ای از او داشته باشه، اما در اینجا خلیفه قوی تر از مستخلف اومنه. خب حضرت امیر مسافرت کرده به خدا، به سمت خدا، خدا شده خلیفه او که قوی تر از اوست. حالا ما میتونیم خداوند رو سجده کنیم، چون خدا خلیفه این مسافر شده، این مسافر رو هم به خاطر این که خدا خلیفه اوست سجدش میکنیم، نه به خاطر خودش، به خاطر این که خدا خلیفش. اما خلیفه قوی تر از مستخلفه هن. اینم دومین بیانیشونه. بیان اول از فنا استفاده کرد که حضرت مسجود شدن چون فانی شدند، حالا داره استفاده میکنه از خلیفه شدن خدا که حضرت مسجود شدن چون خدا خلیفه ایشون شد، ایشون مسافرت کرد به سمت فنا، در حین سفر خدا خلیفه ایشون بود، حالا ما اگر ایشون رو سجده میکنیم در واقع اون خلیفه رو داریم سجده میکنیم. در بحث قبلی گفتیم وقتی حضرت رو سجده میکنیم در واقع مفنونفی رو سجده میکنیم، حالا داریم میگیم که وقتی حضرت رو سجده میکنیم در واقع اون خلیفه رو سجده میکنیم. این دو بیانه. بیان سومی هم داریم که حالا این چلا وقتی رستم عرض میکنه، لأنه دلیل بر این که فعلم لأنه به تلک المنزله، خود حضرت امیر این منزلت رو دارد، زیرا که قد سافر الالله، یک مطلب، و حق الالله ان یکون خلیفتا لمن سافر الی، این مطلب دوم. حضرت به سمت خدا رفت مسافرت کردن، این مقدمه اول، و هر کس که به سمت خدا مسافرت کند حق است بر خدا که خلیفه او شود، یعنی استحقاق دارد که خدا خلیفه او شود، چنانچه در دعای سفری که روایت شده آمده، اللهم انت صاحب فی السفر و الخلیفه فی الاهل و الولد، تو در حین سفر مصاحب مایی، خدا مصاحب مسافر و خلیفه مسافر است، مصاحبت می کند با خود مسافر، خلیفه مسافر می شود در بین اهل و عیالش. تو مصاحبی در سفر و تو خلیفه ای در اهل و ولد. و در دعای ماه رمضان داریم انت خلیفت و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ناصر محمد، اسألو که انتن سرابسی محمد و خلیفت محمد، چون که دعای روز ماه رمضان هست، روزهای ماه رمضان چند تا دعا داریم، یکیش اینه، اون دعای بلندی که داریم توش این هست، یه دعای خیلی طولانی داریم که محل شاهد ما در این جمله انت خلیفت محمده، که خداوند می شود خلیفه باشد، خلیفه انسان کامل مثل پیغمبر ما، مثل وصی پیغمبر ما. اگه خلیفه پیغمبر ماست، خلیفه وصی پیغمبرم هست. خب تا اینجا دو بیان داشتیم برای مسجود شدن حضرت امیر، یه بیان این که فانی بود، یه بیان این که خدا خلیفش بود. بیان سوم هم داریم. بیان سوم اینه که برای خداوند 1001 اسم است. 1000 تا از این 1001 برای پیغمبر ما هست، 999 تاش برای وصیش، یعنی یکی از این 1001 اسم مخصوص خداست، به هیچ جهت به پیغمبرش هم نداده، یکی دیگه مخصوص پیغمبره، به پیغمبر داده و حضرت امیر نداده. بقیه 999 تا حضرت امیر دارند. خب صاحب این اسما بودن مجوز مسجود شدنه. پس خدا مسجود می شود به خاطر اینکه صاحب هزار یکیست. پیغمبر حضرت امیر مسجود می شوند به خاطر اینکه دارای 1999 تا. اینم بیان دیگری برای مسجود شدن حضرت امیر. صاحب اسماء الحسنا مسجود است، صاحب 1001 هم مسجوده، صاحب 1000 هم همینطور، صاحب 999 هم همینطور. حالا برداشته ایشون فعلا اینطوره. کسانی که فنا رو قبول ندارند این روایت رو باید اینطوری توجیه کنند که بالاخره پشت این ولایت خداست. در واقع ما داریم عامل به این ولایت رو سجده میکنیم، چون اونا تقدیرم میگیرند. اون کسانی که این جور مطالب رو قبول ندارند تقدیر میگیرند. مثلا الا الله تسیر الامور، میگن الا اله حکم و قضاوت خدا تأثیر بمون، یه چیزی تقدیر میگیره. اینجا میتونه تقدیر بگیره و که سجده برای آمره به ولایت علی است، نه برای ولایت علی. اینجوری ممکنه بشه. ولی اجل هذه الخلافه، بازم توجه کنید ایشون میگه وقتی خود حضرت امیر 999 تا اسمو داره، بازم خلافت الله از امیرالمومنین صادقه و بازم جواز سجده حاصله. از همون باب که خلافت خداوند در اینجا هست. درسته که ما اسما رو مطرح کردیم، ولی اسما مشیرن به این که خدا خلیفه است. اینو دقت کنید. همونطور که سفر در اونجا مشیر بود به این که خدا خلیفه است. در سبب دوم که ذکر کردیم، در سبب اول که گفتیم فنا، در سبب دوم سفر رو وسیله گرفتیم. سفر وسیله شد بر اینکه خدا خلیفه باشد و این خلیفه مسجود باشد. در این بیان سوم سفر باعث خلیفه شدن خدا نیست. صاحب اسماء حسنا بودن در این حد 999 تا، این باعث خلیفه شدن خداست و مسجود همون خلیفه است. دقت میکنید اون سبب دوم و سبب سوم خیلی به هم نزدیکن. در هر دو چون خدا خلیفه است سجده حاصل میشود، منتها در اولی خلیفه بودن خدا به خاطر سفری است که حضرت امیر به سمت خدا داشته، در دومی خلیفه شدن خدا به خاطر اسماء الحسنی است که حضرت امیر واجد بوده. و لأجل هذه الخلافه قال علیه السلام در خطبه بیان، قال علیه السلام ما قال فی خطبه بیان، آنچه در خطبه بیان فرموده به خاطر همین خلافت بوده. خطبه البیان خطبه خیلی مهمیه که خیلی هم سنگینه، خیلی سنگینه. در اونجا حضرت امیر خودشونو معرفی میکنند، خیلی مقام بالا. اسمش خطبه البیانه، تو نجوی بلاغه نیست، تو نجر بلاغه نیست، نه خطبه مخصوصیه. بله احتمالا من تمام این خطبه رو خوندم و بسیار خطبه سنگینیه. گاهی آدم میمونه تو توجیهش، تو توجیه بعضی قسمتاش. فقط ورد ان لله تعالی واحدا و الفا من الاسماء الحسنا، ولی محمد صلی الله علیه و آله الفن من تلک الاسماء، ولی علی تس اما و تس و تس اینم منها، یعنی من هاذ الاسماء و هاذا ایضا من ذلک. این هاذا ایضا من ذلک، توجه کنید من چطوری معنا میکنم. هاذا یعنی صاحب این اسماء الهی شدن هم از از طریق همین خلیفه شدن خداست. یعنی اینم یکی از اسباب خلیفه شدن خداست، همونطور که سفر الالله سببی بود برای اینکه خداوند خلیفه این مسافر شود، همچنین صاحب اسماء الهی بودن سببی است که خداوند خلیفه صاحب این اسماء شود. این عبارت من اینطوری میفهمم، ولی ممکنه کسی یه جور دیگه معنا کنه. هازا ایزن من زاکه، یعنی این صاحب اسماء شدن، ایزن یعنی همونطور که سفر منشأ خلافت خداست، هازا هم من زاکه یعنی از همین منشأ هاست، یعنی منشأ خلیفه شدن خداست. ایزن یعنی همونطور که سفر منشأ، این صاحب اسماء حسنا بودن هم منشأ. اینطوری من عبارت معنا میکنم، ممکن عرض میکنم کسی یه جور دیگه معنا کنه، ولی اون چی که من فهمیدم اینه. خب این بحثم تموم شد، اشاره بعدی انشاءالله جلسه آینده میخونم.